بسم الله الرحمن الرحیم.
فهل مقتضی مقتضا تساقط هما عدم حجیت هما فی نفی الثالث؟ الحق انه لا یقتضی ذلك لان المعارضة بینهما اقصى ما تقتضی سقوط حجیت هما فی دلالت هما فی ما هما متعارضان فیه. یه مطلبی بسیار جالب و ارزندهه. اونتا اینجا به عنوان مقدمه برای همون تساقط متعارضین بیان کرده و یه مطلب مستقله. در اصل بحث حجیت خبر واحد این میاد، دلیلی که مثل آیه نبه گفته خبر عادل بر شما حجت، مفادش اینه، درسته یا نه؟ خب خبر عادل دو تا مدلول دارد، ها خوب متوجه باش. یه مدلول مطابقی دارد، مثلا خبر زراره آمد گفت این شی واجب. خب یه مدلول مطابقی داره، یه مدلول التزام. مدلول مطابقیش چیه؟ این شای واجبه، این عمل واجب. آیه نبه گفت حجت، یعنی چی؟ بلا شبه مدلول مطابقیش بر ما حجته، این که جای شک و شبهی نیست. خب علاوه بر مدلول مطابقی، مدلول التزامیش هم بر ما حجته یا نه؟ آیه نبه چی میگه؟ معروف بین علما گفتن که مثبتات امارات حجته. در مثال عرفی اگر آقای خبر داد گفت من توی سن یه آتش دیدم، نار، ناره که بلدین ها، حالا گیر کرده در من، آتش ها، آتش یا آتش کدامش درسته؟ ها؟ گفت دیدم. این یه مدلول مطابقی داره، مدلول مطابقیش چیه؟ رؤیت آتش توی سر. یه مدلول التزامی داره، مدلول التزامی چیه؟ این که اگر آتش را دیده پس حتما دود را هم دیده. آیه نبع گفت این خبر خبر عادله، حجته. کدامش حجته بر ما؟ معروف بین علما که ادله حجیت امارات که میگه حجت خبر عادل هم مدلول مطابقیش بر شما حجته و هم مدلول التزامیش، یعنی بر شما رؤیت آتش و رؤیت دخان هر دوتا بر شما ثابت میشه با مقتضای ادله حجیت. این اصل بحثی که اونجا در ادله حجیت خبر واحد گفته. خب بعد مرحله دوم تعارض میکنه دوتا روایت. خب متوجه باش این دو تا روایت با هم در مدلول مطابقی تعارض داره. یه روایت میگه این عمل واجب، روایت دوم میگه این عمل حرام. خب این هر دو تا با هم در مدلول مطابقی تعارض دارن یا ندارن؟ ولی مدلول التزامی هر دو تای این یکیه، یک چیزه که در اون با هم تعارض نداره. این روایت اولی که گفته واجبه، مدلول التزامی چیه اگر گفتی؟ این که میگه واجبه یعنی مباح نیست، درسته یا نه؟ ها؟ هنوز آقای نمیگه. اون روایت دوم که میگه این شی حرامه، اونم میگه مباح نیست دیگه. بالاخره یا واجبه، اگر واجب باشد هم مباح نیست، اگر چون که حرام هم باشه بازم مباح نیست. و این دو تا روایت در وجوب و حرمت با هم تعارض کردن. قاعده اولی در باب متعارضه، قاعده اولی یعنی از نگاه ادله حجیت دیروز خواندیم چه بود؟ تساقط. پس نه وجوب ثابت میشه بر ما و نه حرمت ثابت میشه. اما در مدلول التزامی این دو تا روایت، اون بازم ساقطه، آیه نبه شامل نمیشه یا نه؟ در ادله، در مدلول التزامی آیه نبه میگه هر دو تای این روایت بر شما حجته. خب نتیجه چی اگر بر ما حجت باشه؟ اینقدر فتوا میدیم که مباح یقیناً نیست. قسم حضرت عباسی فتوا میدیم که مباح نیست، بلا وجوب و حرمت را ثابت نتوانستیم، ولیکن مباح نیست چون مدلول التزامی هر دو تا روایت میگه مباح نیست. بنابراین که مدلول التزامی بمانه. یه قول گفتن وقت مدلول مطابقی در اثر تعارض تساقط کرد و از حجیت ساقط شد، مدلول التزامی بر حجیتش باقیه. معلوم شد یا نشد؟ این قول معروف و مشهور بین علمایه و ایشان هم میفرمان حق اینه. این دوتا روایت که ما گفتیم تعارض کردن و تساقط کردن، معناش این نیست که به تمام معنا تساقط کردن، بلکه معناش اینه که در مدلول مطابقی تساقط کردن، یعنی نه وجوب ثابت میشه و نه حرمت. اما نفی ثالث که نفی اباحه باشد، هر دوتا روایت در نفی اباحه حجته. چرا حجته؟ برون که خب عدم حجیتی چی بود دلیلش؟ بفرما. تعارض و برخورد بود، درسته یا نه؟ خب در مدلول التزامی که با هم تعارض و برخورد نداره و از این طرف شرایط حجیت هم که در هر دو تا موجوده، خبر عادله، خبر ثقه، آیه نبم میگه خبر عادله که برخورد نداشته باشن حجیت. نتیجه اینه که مدلول التزامی هر دو تا باقی میماند و مدلول مطابقی هر دو تا ثابت میشه. این اصل مسئله که معروف بین علما. اینجا کسی آمدن اشکال کردن، گفتن بابا این چی جوره که کاسه از آش داغتر شد، مدلول مطابقی رو باید ساقط شد، مدلول التزامی باقی بماند، و حالا که در حاشیه مولا عبدالله چی خوانده بود این آقا؟ حالا یادشانه یادشان و یلزم و حمل مطابقه، یعنی در جای هر لفظی و هر کلامی در دنیا چه وقت معنای التزامی دارد؟ فرع این است که مدلول مطابقی داشته باشه. مثل دیز مثلا، مثالش رو عرض کنم، دیز مدلول مطابقی نداره، حالی که نداره مدلول التزامی داره؟ نه، مدلول التزامی هم نه. ولذا گفتن که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقیه. خب اگر تابع اونی که در حاشیه مولا عبدالله خوانده بودیم، اینجا چی میشه نتیجه اون تابعیت اگر گفتیم؟ وقتی مدلول مطابقی سقوط کرد از بین رفت، مدلول التزامی هم به تبعش از بین میرود. اینم منشأ شبهه‌ای که از منطق به دست ما آمده. درسته یا نه؟ خوب شبهه ها. باریکالله جوابش اینه، منتها با توضیح منا، کلام حضرت عالی را با توضیحی که از طرف بنده هست باید که به عرض محضر برسانیم. و خلاصه جواب اینه که ما اون حرف حاشیه را قبول داریم، مدلول التزامی تابع مدلول مطابقه، ولی تابعش در چیه؟ در وجود تابعه، نه در حجیه. وجود که داره، در روایت اول مدلول مطابقی دارد یا نداره؟ دارم. اون تا ما گفتیم در اثر تعارض حجت نیست بر ما، نه اینکه اصلا لفظ مهمله، مدلول و معنای مطابقی اصلا نداره، در وجودش تابع اونه. خب در وجودش تابع اونه، اینجا روایت هم مدلول مطابقی دارد و هم مدلول التزامی، ولیکن در حجیت تابع اون نیست. وقتی تابع اون نبود، ممکنه مدلول مطابقی سقوط کند و مدلول التزامی به حال خودش بماند. این مسلکی است که معروف و مشهور گفتن. ولیکن حق در مقام طبعا لسید الاستاد رضوان الله تعالی علیه این که نه، اگر دلیل تعارض کرد، همون تعارضی که سقوط میدهد مدلول مطابقی را، همون تعارض مدلول التزامی را هم از حجیت میاندازد، که بحثش جای دیگر، اینجا دیگر مجال نیست. حقم اینه، این دومی که عرض کردم، نه اینی که معروف از جمله ایشان قبول دارد. خب اذا عرفت ذلك، وقتی این مطلب را شناختیم، کدوم مطلب را؟ که آقا این اصل مطلب را گیر داره تا چه برسد به عرفته اش. وقتی این مطلب را شناختیم که دو تا روایت وقتی تعارض کرد، ادله حجیت که گفتیم آیه نبع باشد، هیچ کدوم را شامل نمیشه، چون 5 تا احتمال ذکر کردیم. حالا سوال کنم از آقا، این 5 تا احتمال کدوم بود؟ یه دانش را یادش نیست، مگر اونایی که بله تکیه زده باشن، فرض فرمایید، یا به دیوار یا به زمین یا به یه جایی بلخره. بله خب، این که فرمودین گوش کن، اولا باید بدانیم این امر ارشادی بود یا امر مولوی. این اولا خب پس اردو تا اگر مولوی بود، چیه این؟ ها، اذا عرفت ذلك فيتحصل، نتیجه ای که به دست میاد اینه، ان القاعده الاوله، معنای قاعده اولی و ثانوی را هم دیروز عرض کرده بودم، یاد آقایان که نرفته ها، قاعده اولی چه بود؟ یعنی ما هستم و ادله حجیت، دیگر دلیل خاص را در نظر نیاوردیم، اونو بعد بحث میکنیم که ممکنه دلیل خاصی داشته باشیم که وقتی دو تا روایت تعارض کرد اونجا شما مخیرین. ما فعلا به اون دلیل خاص کار نداریم، ما فقط هستم و ادله حجیت خبر واحد. گفتم که قاعده اولی بین المتعارضین هو التساقط مع عدم حصول مزیت، اما در چی وقت تساقطه؟ مع التعادل. یعنی چی؟ یعنی مع عدم وجود مرجح فی البین، مع عدم حصول مزیت فی احدهما، که اون مزیت اگر باشه چی میکند؟ تقتضی الترجیح. اما لو کان دلیلان المتعارضان، خب در مدلول مطابقی که ساقط شد، اگر این دو تا یا مدلول التزامی داشته باشن، همون مثالی رو که عرض کردم، نفی اباحه نسبت به نفی اباحه چه جور ساقطن یا نه. اما لو کان دلیلان المتعارضان، که این دو تایی که با هم تعارض کرده، یقتضیان، هر دو تا حکم کنن معن، در چه حکم کنن؟ در نفی حکم ثالث. این که میگه واجبه، مدلول التزامیش چیه؟ میگه مباح نیست دیگه. اون که میگه حرام، مدلول التزامیش چیه؟ میگه بازم مباح نیست. نفی حکم ثالث. فهل مقتضا تساقط این دو تا روایت در مدلول مطابقی عدم حجیتهما فی نفی ثالث؟ آیا در نفی سوم هم حجیت ندارد؟ یعنی چی؟ در نفی سوم یعنی در مدلول التزامی. اینجوری تفسیر بنویسین اگر خواستین بنویسین. مقتضا تساقطهما اینه که حجیت نداشته باشد در نفی سوم. در نفی سوم یعنی در مدلول التزامی، یا نه نسبت به مدلول التزامی حجیت داره. چی جوریه مسئله؟ میفرماید که اولا در اصل حجیت، آیا مدلول التزامی تابع حجیت هست یا تابع حجیت؟ چی تابع وجود هست یا تابع وجود نیست؟ چون در منطق بلو گفتن که حق اینه که تابع اون هست، ولی که ممکنه در مقابلش قول باشد که نه، حتی در وجودم تابع مدلول مطابقی نیست، تا چه برسد به حجیت. ایشان می فرماید علا کل القوله، چه مدلول التزامی را تابع مدلول مطابقی در وجود بدانیم یا ندانیم، در هر دو تقدیر در حجیت تابع نیست. پس با رفتن مدلول مطابقی، مدلول التزامی از بین نمی رود. این خلاصه اشاره به هر دو قول میکنه. عبارت یک کمی قلق دارد، استراب دارد. اینجور که معنا کردم اینجوری یاد بگیرید. الحق انه لا یقتضی ذلک، اقتضا ندارد تساقط را، یعنی در مدلول التزامی ساقط نمیشه. چرا؟ لان المعارضه بینهما، این که با هم نساختن، توی یک دیک نجوشیدن، معارضه بینهما اقصا ما تقتضی، اون چیزی را که بار میاره این است که سقوط حجیت هما، هر دو تا را از حجیت میاندازد. منتها در کدوم دلالت میاندازد؟ ها؟ حجیت هما فی دلالت هما، در دلالت کردن این دو تا روایت در اون دو تا مدلول مطابقی که در اون دو تا مدلول مطابقی با هم متعارضانند. در مدلول مطابقی واسطه تعارض از بین میره و از حجیت ساقط میشه. اما مدلول التزامی که با هم تعارضی ندارن، خب وقتی ندارن چیکار میشه؟ فیبقیان، باقی میمانن هر دو تا روایت حجت. در چی باقی میمانن؟ فی دلالت دیگرشون، که اون دلالت دیگرش اسمش چیه؟ دلالت التزامی، در اون باقی میمانن. علاما هما، بر چی باقی میمانن؟ بر اون چیزی که این دو تا روایت بر اون چیز بود که اون چیه؟ من الحجیت، بر حجیتش باقی میماند. چرا باقی میماند؟ از لا مانعه. خوب توجه کنید ها، میفرماید که چرا مدلول التزامی ساقط نمیشه، از حجیت نمیفتد؟ برای اینکه لا مانعه من شمول ادله الحجیه، مانعی نیست این که ادله حجیت، ادله حجیت کی؟ ادله حجیت خبره واحد از قبیل سیره و آیه نبع و اجماع و اونایی که داشتیم، مانع نیست که شامل بشد لهما، این دو تا روایت را معن شامل بشد ها، یعنی هر دو تا بگوید حجت. فی ذالک حجت، در چی حجت؟ یعنی نفی حکم ثالث، در این که مباح را نفی میکنن هر دو تا حجت. و قد سبق ان قلنا، و این ما قبلا گفتیم، اون شبهه هاشم الله عبدالله را اینجا نیاوریم که چجور شد مدلول مطابقی که ساقط شد، پس مدلول التزامی هم که تابع مدلول مطابقی اونم ساقطه. میگن نه، اون که تابع در وجوده و این که اینجا باقی میماند در حجیته، و الا در وجود که بله تابع و وجود اینجا دارد. مدلول مطابقی هر دو تا روایت مدلول مطابقی دارن، لفظی مهمل که نبودن، لفظی بودن که معنا داشتن، ولیکن معناش بر ما ثابت نشد، حجیت نداره. و قد سبقه، بر آقایان سبقت گرفت، ان قلنا، این که ما گفتیم. حالا اگر از آقایان سوال کنم در کجا ایشان فرموده بود همه گیرن؟ این ند، مثل که امروز ساده مطالعه فرمودین ها، ان قلنا ان دلالت الالتزامیه، ما گفتیم در بحث حجیت خبر واحد، درسته که دلالت التزامی تابعه مر دلالت مطابقی را، منتها تابعه در کی تابعه؟ فی اصل الوجود. معنای اصل وجود رو خوب یاد گرفتی یا نه؟ اصل وجود یعنی چی؟ یعنی لفظی که اصلا موضوع نداشته باشد، معنای مطابقی نداشته، مثل لفظ دیز. لفظ دیزی که معنای مطابقی ندارد قهرن معنای التزامی هم نداره. باید لفظ موضوع باشد در لغت عرب، یه معنایی داشته باشد، تا اون معناش یه لازمه ای داشته باشد که دلالت کردن این لفظ بر اون معنا از باب دلالت التزامی باشد. و الا لفظی که اصلا معنا ندارد لازم معنا هم ندارد، در اصل وجود قبول داره لا فی الحجیت، اما در حجیت تابع نیست. فلا مانع، او وقتی که در حجیت تابع نبود نتیجهش اینه، فلا مانع من ان یکون الدلیل حجتا فی دلالته، دلیل حجت باشد در دلالتش. در کدام دلالتش حجت باشد؟ در دلالتش که اون دلالت التزامیه است. مع وجود المانع عن حجیته، با اینکه مانع از حجیت اون دلیل، در چی مانع از حجیت؟ در دلالت مطابقیه. هذا، این در جایی که در حاشیه مولا عبدالله رو ما حرف حاشیه را قبول کنیم. حرف حاشیه چه بود؟
تبعیت لازم،
این که در اصل وجودش مدلول التزامی تابع مدلول مطابق. هذا فیما اذا کانت احد الدلالتین، که دلالت التزامی باشد، تابعتا للاخرا، که دلالت مطابقی باشد، تابع در وجوده. اما یه قول شاذ دیگر، ولی اون قول باطله، ما قبولش نداریم. اما بر اون قول چیه؟ اون قول کدومه اگر گفتیم؟ اون که حتی در وجودم تابع مدلول التزامی را تابع مدلول مطابقی نمیده. مثلا لفظ دی با اینکه موضوع لی مطابقی نداره، ولی ممکنه یه معنای التزامی داشته باشه. بنابر این قول چجور مدلول التزامی ساقط میشه یا نه؟ میفهمم بنابر این قول که پر واضحه ساقط نمیشه، چون در اصل وجودش تابع نبود، تا چه برسد به حجیتش. این قول دوم که خیلی واضح‌تره، میفهمم فکیف الحال، چگونه باشد حال در دو تا دلالت مطابقی و التزامیه که لا تبعیت بینهما فی الوجود، که در وجود با هم تابع نباشه. این کدومه که تابع نیست؟ این اون قول قیله ها، قولی است که خلاف هاشم الله عبدالله است. فان الحکم فیه، بنابر این قول ضعیف که بر خلاف حاشیه گفته، در این به مقتضای این قول قائل شدن به عدم سقوط حجیت احداهما، که ساقط نمی شود حجیت یکی از این دو تا دلالتین. کدومه که ساقط نمیشه؟ مدلول التزامی. این دلالت التزامی ساقط نمی شود به سبب سقوط دیگری که مدلول مطابقی اولای که ساقط نشود. چرا اولای؟ وجه اولویت چیه؟ که حتی در وجودم تابع اون نبود، به خلاف قول حق و معروف که با اینکه در وجود تابعش میدانیم، ولیکن گفتیم در حجیت تابع نیست، ساقط نمیشه. اما بر این قول که حتی در وجودم تابعش، اصلا به هم مربوط نیست. تا اینجا این مطلبی بود که تمام شد. ایشان و طبعا معروف العلماء و مشهور العلماء میگن دلالت مدلول التزامی میماند و مدلول مطابقی عند التعارض ساقط میشه. و عرض کردم که حتی در مسئله اینه که به واسطه تعارض همونطوری که مدلول مطابقی ساقط میشود، مدلول التزامی هم ساقط میشود. و علیه اساتذتنا المحققین. خب رسیدیم به مطلب هفتم، الجمع بین المتعارضین اولا من التعارض. میگه همش احکام تعارض سر بی صاحب تراشیدنه. چی جور اگر گفتیم؟ هی داد میزنیم که اگر دو تا خبر با هم مساوی شد چی کار کنیم؟ که الان خوندیم حکمش رو. حکمش چی بود؟ یا دو تا خبر اگر ترجیح داشت چی کار کنیم؟ خونجا حکمش رو میدانیم فی الجمله. حکمش چیه؟ مرجح را میگیریم و بی ترجیح را ول میکنیم. درسته یعنی؟ میگه اینا همش سری بی صاحب تراشیدن. چرا؟ برای که ما یه قاعده داریم که الجمع مهما امکن اولا من التعارض. گفتن یه آقای خانه مریدش مهمان شده بود، مریدم از بابی که خیلی عقیده داشت و به اصطلاح که خیلی با هم صفا داشتن، آمد از آقا سوال کرد که آقای عزیز، حالا که تشریف آورده این برای تبلیغات، خب حالا برای شما زور آب گوشت درست کنم یا بره؟ ایشون هم فرمود که الجمع مهما امکن اولا من التعارض. شما این احکام رو میخوانید که عند التعارض هر دو، عند التساوی گفتن هر دو تا، و حال اینکه نه، هیچگاهی نوبت به سقوط نمیرسه، برای اینکه ما قاعده داریم الجمع مهما امکن اولا من است. بعد همین دو تا خبر بالاتر از این که نیست، یه خبر گفته این شی واجبه، یه خبر دیگر گفته این شی چیه؟ حرام. همینجا شما چی گفتین الان؟ گفتین تساقط دور دستورات تساوی درسته؟ ما میگم ابدا، هرگز، هیهات که برسن به تساقط. چیکار میکنی؟ جمع میکنیم. چجور جمع میکنیم؟ اون روایتی که گفته این شی واجبه حمل میکنیم بر استحباب، اون روایتی که گفته این شی حرامه حمل بر اباحه میکنیم، اباحه با استحباب که اشکالی نداره، یا اون حمل میکنیم بر رخصت در فعل، اینم حمل میکنیم بر رخصت بر ترک، هر دو تا رو یجا کردیم اباحه در میاد. این دو تا روایتی که گفته واجبه و حرام دلالت میکنن بر اباحه، نتیجتا هم به این خبر عمل کردیم و هم به اون، و هیچ کدام را از دائره حجیت ساقط نکردیم. خب شما گفتین تساقط میکنه، کی تساقط میکنه؟ ها اینکه ما جمع کردیم، درسته یا نه؟ و ها کذا در نسبت به ترجیح، در ترجیح اگر ما احکام مرجحات را پیاده کنیم معنایش چیه؟ یکیش را میگیریم، یکی دیگرش را ول میکنیم، رها میکنیم، و حالا که نه هیچ کدام را لازم نیست بر ما رها کنیم، بلکه جایز نیست رها کنیم. چیکار کنیم؟ باید به هر دو تا عمل کنیم. چی جور؟ جمع میکنیم. مثلا اون که گفته سل حمله بر چی میکنیم؟ جواز در فعل. اون که گفته لا تسل حمله بر جواز در ترک میکنیم. نتیجتا چی شد؟ نتیجتا این شد که هر دو تا روایت بر ما حجت. خبر عادل آیه نبه هم گفته خبر عادل بر شما حجته. پس اگر ما بخوایم احکام تعارض را بار کنیم، باید اول این قاعده را بررسی کنیم، ببینیم این قاعده اساس دارد یا ندارد. کم و بیش اساس داره ها. در کجا اساس دارد؟ اکرم کل عالمی. بعد مولا فرموده لا تکرم العالم الفاسق. اونجا هم دو تا روایت هست یا نه ها؟ هر دو تاش خبر عادله. چرا اونجا یکیش رو نمی اندازیم؟ چرا به هر دو تا عمل میکنیم؟ ها؟ چرا؟ چی قرینه؟ ها؟ چرا تقاضم در عالم فاسق تقاضم ندارن با هم؟ در عالم فاسق چی؟ تقاضم داره یا نداره؟ خب چه هر دو تا رو ساقط کو. الان خوندیم که عند التعادل اگر خواستم روای خبر عادله، عامم خبر عادله، باید در عالم فاسق هر دو تا رو از حجیت بیاندازیم. چرا نمیاندازیم؟ غیر از اینه که اونجا میگن الجمع مهما امکن اولا من التع. درسته یا نه؟ درسته یا نه ها؟ خوب متوجه باش. خب اگر اونجا اونجوری جمع میکنین، بیا در تمام موارد تعارض جمع کن، چه عام و خاص باشد، چه مطلق و مقید باشد، چه عامین من وجه باشد، چه متباینین باشد، همه جا جمع کن. چرا خبری روایت صحیح رو میاندازی، خبری عادل زراره رو چرا از حجیت ساقطش میکنی؟ پس این یه مانع بزرگ سر راه ما در احکام متعارضه. اگر بخوایم احکام متعارضه پیاده شود، باید اول این قاعده رو از اساس خرابش کنیم. هفتم الجمع بین المتعارضین اولا من التعت. میگه این گوش آقایان شنیده یا نشنیده؟ و اگر این شنیدن، این دیگه مجالی برای احکام تعارض نمیگذارن، نه نوبت به تساقط میرسد نه نوبت به ترجیح. باید در تمام صور به هر دو تا روایت عمل کنیم که جمع بشه. اینو چیکار کنیم؟ میفرماید اشتهره مونتا اسبابی که رب مشهور لا اصل له، بله اشتهر بین العلماء ان الجمع بین المتعارضین، جمع بین دوتا متعارض مهما امکن، هر مقداری که امکان داشت. این امکنه خیلی معنا داره ها. چقدر معنا داره؟ بگویم که یه عالم معنا داره. درسته، برای اینکه مراد از امکنه چیه؟ امکان تبرعی، امکان عقلی یا امکان عرفی. در عام و خاص جمع عرفی ها از باب قرینه و ذل قرینه، لذا اونجا درسته. ولیکن مراد از این امکنه اگر امکان عقلی باشه، اینه ما از اساس قبول نداریم. ما در روایت متعارضین جمع امکان داره، ولیکن امکان عقلی داره، امکان عرفی از باب قرینه و ذل قرینه که امکان نداره، چون ظهور هر دو تا با هم مساویه. اگر مساویه ما چجور یکی را دست از ظهور یکی برداریم و اون دیگری را بگیریم، یکی را بر خلاف ظهور حمل کنیم؟ این امکان را بعد خوب بررسی میکنیم، ببینیم معنای امکان چیه. اولا من الطرح، اولای از انداختنه که به کلی بیاندازیم. وقد نقل عن قوال اللعالی، نقل شده از کتاب قوال اللعالی مال ابی جمهور احصائیه، دعوال اجماع علی هذه القاعده. این اجماع هم یه دلیل آسانی ها، اگه دیر کرد دلیل درستی آورده نتوانست در مسئله چکار میکنه؟ میشه به اجماع، اون دعوای اجماع کرده. کجا اجماع که این قاعده حتما مسلمه؟ بلکه ما میتوانیم ادعای اجماع بر علیه این قاعده کنیم، مع ذلک در قوالی و لعالی ادعای اجماع بر این قاعده شده. خب و ظاهرون و اینه میفرماید ایشون که آقایان متوجهن ان المراد من الجمع، جمع آن چنانه یکی و اولای از طرحه، کدوم جمعه مهما امکن ها؟ کدوم جمع؟ جمع عقلی داریم، جمع تبرعی داریم، دو قسم جمع عرفی داریم، سه قسم. ببینیم که مراد از این جمع کدوم جمع. میفرماید که معلومه که مراد جمع اون جمعی که اولای، اولای به معنای چیه؟ اولا دو تا معنا داره، خب متوجه باش. یه معنای اولا به معنای استحباب، نوعا اولا به معنای استحباب، یه اولا به معنای تعیینه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضین. اونجا اولا به معنای چیه اگر گفتین؟ به معنای مستحبه، یعنی با بودن پدر و مادر به پسر عمم ارث میرسه. نه، اونجا به معنای تعیینه، با بودن طبقه اول، طبقه اول معینه دیگه، نوبت به طبقه دوم نمیره. اون اولا به معنای تعیین، این اولا هم به معنای تعیینه، یعنی جایی که جمع لازمه که نوبت به طرح نمیرسد، اون جمع عرفیه در دلاله. فانه اذا کان الجمع بینهما در دلالت ممکن باشد، تا وقتی جمع بین هر دو تا روایت در دلالت ممکن باشد، فی دلالت ممکنن متلائمن، امکان داشته باشد و با هم تلاؤم داشته باشد. از ما اینجا عبارت ما را چون نتوانسته معنا کنه خط زده، تلاؤمن تو معناش واضحه، با هم ملائمت داشته باشد. خب وقتی تلاؤمن بود فیرتفع التعارض بینهما، چون به سبب جمع نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که تعارض از بین روایتین برطرف میشه. هو وقتی برطرف شد چرا خبری عادل را نگیریم؟ آیه نبه گفته خبری عادل بر شما واجب العمله. اینه که اگر جمع کرده معارضه، تعارض از بین میرود، وقتی رفت علی القاعده بر ما حجت حضرت عالی. بله، با هم ملائمت داشته باشه، مثل بنده و حضرت عالی باشه. فیرتفع التعارض بینهما فلا یتکاذبان، و وقتی با هم تلاؤم دارد، وقتی جمع کردیم، مثلا یه روایت فرموده سله، یه روایت فرموده لا تسله، سله رو حمل کردیم بر جوازی در فعل، لا تسله رو حمل کردیم بر جوازی در تر، اگر این معنا باشد این دو تا روایت با هم تعارض داره ها؟ ها؟ نداره. و وقتی تعارض نداشت خبری عادله، چرا حجت نباشه؟ آینه با میگه چی؟ میگه بر شما واجب العمل حجت. و تشمل القاعده به حسب ذلک، به حسب این جمع که گفتیم اولا هست و واجب است، صورت تعادل المتعارضین، از نگاه سند هر دو تا روایت با هم مساوی باشد به سند، و صورت ما اذا کانت لأحدهما مزیتون، یه روایت خبرش راویش اعدله، اون دومی عادله، مثلا مزیت هم باشه که اقتضا داره ترجیح 80%. خب اگر این هر دو صورت رو شامله، پس هیچ گاهی نوبت به تساقط و ترجیح نمیرسه، همیشه باید ما به هر دو تا عمل کنیم و جمع کنیم. لانه فی صورت ثانیه، در صورت دوم که مزیت دارد، به تقدیم ذل مزیه، اگر ما ذل مزیت را مقدم کرده، معنای مقدم داشتن ذل مزیه چیه اگر گفتیم؟ اون دیگری رو دیگه ترک میکنیم، بهش اصلا یه ذره هم بهش عمل نمیکنیم، نتیجهش اینه که اون افتاد و حالا که چرا بیفته، و یه معنایی کنیم که با هم تعارض، یه معناش پیش خودمون برای این دو تا روایت درست میکنیم که با هم تعارض نداشته باشه، به هر دو، به هر دو روایت عمل بشه. یلزم طرح الاخر مع فرض امکان الجمع و علیه، وقتی این قاعده الجمع مهما امکن جلوی راه ما باشد، دیگر احکام تعارض را نمیتوانیم پیاده کنیم. فمقتضی القاعده مع امکان الجمع، تا جایی که امکان داشته باشه جمع، عدم و جواز طرح هما مع، نه هر دو تا را ترک کنیم کما در صورت تساوی هر دو تا را ترک میکنیم علی القول به تساوی، و عدم طرح احد هما و یکی را باز ترک نکنیم غیر المعین علی القول به تخییر، و عدم طرح احدهم المعین، یکی معین را هم ترک نکنیم که اون صاحب مزیت نیست، مع القول به ترجیح، چون اگر ترجیح میدادیم حکم متعارضین را جاری میکردیم چی میشد؟ یکیش را ول میکردیم، اون ذل مزیت را میگه. اما اگر این قاعده بر ما حجت باشه، الجمع مهما امکن، باید به هر دو تا عمل کنیم. هم به بی مزیت و هم با ذل مزیت. این یک سد بزرگی است جلو احکام تعارض، تکون لهذه القاعده، برای این قاعده الجمع مهما امکن اهمیت کبیره، اهمیت بسزایی دارد، فی العمل بالمتعارضه، که مشتهی چگونه عمل به متعارضه کند، آیا به هر دو تا عمل کند یا احکام تعارض را پیاده کند، باید اول قاعده را بررسی کند. فیجب البحث عنها، بحث کنیم از این قاعده از دو جهت، خوب دو جهتش را با هم تشخیص بدیم. من ناحیت مدرکها، این الجمع مهما امکن اولا من الثر، آیا مدرک داره؟ در کدوم آیه ای فرموده؟ خدا همچه آیه ای داره در قرآن؟ ها؟ یا ایها الذین آمنوا الجمع مهما امکن اولا من الثر، کدوم آیه ای داریم بر این حجیت این قاعده؟ یا نه آیه نداریم، کدوم روایتی داره؟ یا نه روایت نداریم، اجماع علما باشه بر این قاعده، ببینیم مدرک داره یا بی اساسه، از اون چیزایی که مشهوره و هیچ اصل و حقیقتی نداره. این اول. و ثانیه، علا فرضی که برایش یه مدرکی پیدا کردیم، ببینیم اون مدرک این قاعده را در کجاها خود برای ما لازم العمل خواهد، مثلا در جایی که جمع عرفی باشد مثل عام و خاص، اونجا ما هم قبول داریم این قاعده، منتها نه از باب این که این قاعده حجته، بلکه از چه باب؟ از باب این که قرینه و ذل قرینه، نه از باب الجمع مهما امکن اولا من الثر. در باب حاکم و محکوم، وارد و مورود، اونجا جمع میکنیم بالحکومت بالورود و نتیجتا به هر دو تا عمل میکنیم، اونجاها جمع عرفیه. ولی در خبرین متعارضین، یکی میگه سله، یکی میگه لا تسله، خب ظهور سله قویه یا لا تسله؟ ها؟ هیچ کدوم مساویه، درسته؟ خب چجور میشه سله را بر لاتسله قرینه قرار بدیم، جمع کنیم؟ و از اون طرف یک کسی دیگر میاد میگه نه، لاتسله را قرینه بر سله قرار بدی. اینجا که جمع عرفی نیست، که عرف از باب قرینه و ذل قرینه، یکی را از هر ببیند یکی را ظاهر ببیند، اینجا مساوی میبیند. در اینجا عقلا از پیش خودمون میتوانیم جمع کنیم در روایات یا نه نمیتوانیم؟ باید عمومیت این قاعده را بررسی کنیم. لکل جمع، حتی الجمع التبرعی، جمع تبرعی یعنی جمعی از خود، از خود درآوردی، این یک. اما من الناحیه الاولا، اما از ناحیه اولا که این قاعده مدرک داره یا نه، فمن الظاهر، اینجاست که آقایان راحت میشن، میفرماید از جمله ظاهر است، انه لا مدرک له، هیچ اساسی این قاعده نداره، این قاعده را بزن به دیوار، هیچ فایده‌ای الا حکم العقل، بله عقل ما حکم میکند به چی؟ به اولویت الجمع، منتها اون حکم عقل استحسانها، اون استحسانی را که قبلا در کجا خواندیم؟ ای بارک الله، ها کم کم داری زرنگ میشه ها، اگر 10 سال دیگر بمانی دیگه اصول فقه رو خوب کاملا به اولویت الجمع، لان التعارض لا یقع، برای اینکه تعارض واقع نمیشد. خب ما گفتیم در شرایط متعارضین، یکی از شرایط متعارضین چی بود؟ هر دو تا خبر باید دارای شرایط حجیت باشه، عقل ما اینجور میگه. خب این هر دو تا خبر که خبر عادله الان داره با هم برخورد میکنه، بهتر نیست اینا رو یه معنایی کنیم که برخوردشون برطرف بشه؟ عقل ما فقط این مقدار میگه، چون شرایط حجیت را داره، مقتضی حجیت در هر دو تا وجود دارد و مانع هم که ما احراز نکردیم، احتمال میدیم تعارض باشه و احتمال میدیم که یه معنای دیگر مراد امام باشد که با هم اصلا تعارض نداشته باشه، مثلا از سله جواز را اراده کرده، جواز فعل را، از لات سله چی را؟ جواز در ترف، ولو خلاف ذکور هم باشه. لا یقع الا مع فرض تمامیت مقومات حجیت فی کل منهما من ناحیه سند، از ناحیه سند که شرایط حجیت در هر دو تا وجود دارد، اون چی بود؟ نه از ناحیه سند مقومات حجیت، آقا گیر کرد، خبر ثقه باشد یا خبر عادل باشد یا خبر امامی باشد، علی اختلافی که در باب حجیت خبر واحده، بله من ناحیه و دلاله کما تقدر، از نگاه دلالت هم شرایط حجیت را دارد. خب شرایط حجیت اگر گفتین از نگاه دلالت چیه؟ هر کی گفت یه جایزه دارد، یعنی مجمل نباشد، متشابه نباشد، و الا گفتیم که آیات متشابهات، روایات مجملات بر ما حجیت نداره از نگاه دلالت روایت و آیه چی باز حجت بر ما وقتی ظهور داشته باشه. اینه میگه از نگاه دلالت. خب کما تقدم فی شرط الرابع من شروط القياس و مع فرض وجود مقومات الحجیت، با اینکه شرایط حجیت در این دو تا روایت موجوده، ای وجود المقتضی للحجیه، مقتضی برای حجیت برای هر دو تاش موجوده. خب اگر هست عقل ما چی میگه؟ عقل ما میگه خب حتی الامکان به این دو تا روایت عمل کن، یه معنایی بکن که با هم تعارض و جنگ نداشته باشه. این بهتر از این که یکی را به کلی ول کنی رها کنی. فانه لا وجه لرفع الید عن ذلك. عقل ما میگه بله، کجا شد آقا؟ وجهی نیست برای اینکه رفعیت کنیم از این خبر الا مع وجود مانع، مگر اینکه مانعی باشد از تأثیر مقتضی. خب مانع در ما نحنفی از تأثیر حجیت چیه؟ تعارضشانه، درسته یا نه؟ خب میگه تعارض بی تعارض، ما یه طوری معنا میکنیم که هیچ تعارضی نداشته باشیم. چرا اونجوری معنا نکنیم؟ که اینو حتما معنا کنیم طوری که با هم تعارض کند و این تعارض سبب بشه از حجیت ساقط بشن. فانه و ما المانع فی فرض التعارض، و چی مانع از حجیت در فرض تعارض؟ الا نیست، و ما یعنی نیست، مانع از حجیت در فرض تعارض مانع از حجیت نیست الا تکاذب هر دو تا. و مع فرض امکان الجمع، و با اینکه ممکنه ما طوری معنا کنیم که با هم تکاذب نداشته باشن، به دلالت بینهما در این صورت لا یحرز تکاذبهما، یا لا یحرز تکاذبهما، تکاذب هر دو تا احراز نمی شود. خب وقتی احراز نشد فلا یحرز المانع، مانعم احراز نمی شود. ان تأثیر مقتضی الحجیت فیهما، که مقتضی حجیت که آیه نبه باشد، تأثیر در هر دوتا کرده، یعنی هر دوتا را بر ما حجت قرار داده. قضیه مقتضی و مانع را هم که شنیدین ها. و کیف یصح ان نحکم، خب وقتی که ما می توانیم اینجور معنا کنیم و نتیجتا به هر دوتا روایت عمل کرده باشیم، چیگور شما صلاح می دانید که یکی را ترک کنیم یا هر دوتا را ترک کنیم؟ عقل چی میگه؟ میگه کدام یک درسته بر شما؟ ها؟ ها؟ آقا میگه من از من اصلا سالمه به این توی موضوع نیست تا من حکم کنم که عقل من چنین میگه. بله مثلا از باب مثال از کنم. بله این راجع به اینش. بله فکیف یسوع ان نحکم به تساقط ما و سقوط احدهما. تساقط هما در فرض تساویه ها، او سقوط احدهما در فرض چیه؟ در فرض ترجیح. و اما من الناحیه الثانیه، و اما از ناحیه ثانیه، ناحیه ثانیه چی بود؟ که این قاعده چقدر توسعه دارد. و اما من الناحیه الثانیه فانا نقول، اینجور میگم ما، ان المراد من الجمع التبرعی، شما نگفتین جمع تبرعی؟ جمع تبرعی میگه چیه؟ جمع تبرعی بله ضابطه خوبی داره به شرط گوش کردن. جمع تبرعی اون جمعی است که قرینه بر اون جمع نباشه. هر جا جمع کردیم بین دو تا روایت با قرینه، اینه میگن جمع چی؟ جمع عرفی. دو سه تا اسم داره، یه اسمش جمع عرفیه، یه اسمش که تعبیر شیخ در رسائل جمع مقبول تعبیر میآوره، اسم سوم هم داره جمع دلالی تعبیر میآوره. خوب متوجه باشین ها، در جایی که جمع بین معنای دو تا روایت به واسطه قرینه باشه. قرینه هم فرق میکنه، گاهی از هر قرینه ای بر ظاهره، گاهی خاص قرینه ای بر عام، گاهی مقید قرینه ای بر مطلق. اینه میگن جمع عرفی. در مقابل این جمع عرفی چیه؟ یه جمع تبرعی، هیچ قرینه ای بر جمع نداریم. یعنی چی؟ یعنی از نگاه ظهور هر دو تا با هم مساویه، عام و خاص هم نیستن، بلکه عموم من وجن در یه ماده اجتماع هر دو تا با هم دعوا داره، هیچ کدام بر دیگری ترجیح هم یعنی قرینه ندارد. اینه میگن جمع چی؟ جمع تبرعی. خوب متوجه باشم. پس جمع تبرعی عام و خاص را شامل نمی شود. یک، مطلق و مقید را شامل نمی شود. حاکم و محکوم را شامل نمی شود. وارد و مورود را شامل نمی شود. کدام شامل میشه؟ مثل سله و لات سله را شامل میشه، که هیچ کدام بر دیگری قرینه و ظهور و اثریتی نداره. خوب متوجه باشه. و اما من الناحیه ثانیه فانا نقول ان المراد من الجمع التبرعی، جمع تبرعی اون جمعی است که ما یرجع الی التعویل الکیفی، این روایت رو یه معنایی کنیم یه تعویلی ببریم که هر چه دلمون میخواهد دیگر قرینه‌ای و ظهوری و اظهری و نصی وجود نداره. الذي لا يصاعد عليه العرخ. در رأيت اسدا يرمي، آقایان دقت بفرمایید، در رأيت اسدا يرمي این از یه متکلم شنیدیم، فورا اسد متکلم را حمله بر کی کردیم؟ بر رجل شجاع. خب از ما اگر کسی سوال کند که به چه دلیل مراد متکلم از اسد رجل شجاع، ما از پیش خود کردیم یا نه روی قرینه بوده؟ میگم روی قرینه. اینه میگن جمع عرفی با قرینه یرمی اسد را تعویل بردیم به رجل شجاع. این تعویل میگن تعویل عرفی. یا وقتی که نه گفته رأیتو اسدن، دیگر هیچ یرمی مرمی هم وجود ندارد. خب ما فورا حمل میکنیم این کلام متکلم رو بر چی؟ بر رجل شجاع. میگیم که آقا حتما رجل شجاع را دیده. یکی کسی از ما سوال میکنه به چه دلیل مراد متکلم از اسد رجل شجاع، چی میگیم؟ ها؟ میگیم دلمون خواست اینجور حمل کردیم، به شما چی مربوط؟ فضولی موقوف مثلا میگیم، جواب میگیم. لا یصاعد علیه العرف. بله، عرف اهل المحاوره، اهل گفتن و شنیدن مثلا. ولا شاهد علیه من دلیل ثالث. و شاهد بر این جمع بین دو تا روایت از ثالث نداریم. ثالث یعنی قرینه. قرینه ای بر این جمع نداریم. و قد یظن الظان، و گاهی گمان میکند گمان کننده ای، این که مجرد خود این که امکان دارد جمع، این بر ما لازمه، نیازی به قرینه هم نداریم، هر چه دلمان خواست باید جمع کنیم و نتیجتا به هر دو تا روایت عمل کرده باشیم. یحقق هذه القاعده، این که مجرد امکان دارد، این امکانش محقق میکند این قاعده را، یعنی بر ما واجب میکند که باید ما بین روایتین جمع کنیم. و هی اولویت الجمع، چون عقل ما بر ما گفت اگر داشته باشیم، خدای نخواسته ها، اگر داشته باشیم عقل ما گفت که خب جمع بهتره. من الترب مقتضى تقرير المتقدم در مدرک این قاعده، از لا احراز المانع، زیرا که مانع احراز نشده. مانع از حجیت این دو تا روایت چیه؟ تکاذب. لعل، نه معنای دیگر مراد امام باشد که تکاذبی وجود نداشته باشه. این از فیکون الجمع اولا. ولیکن یجاب عن ذلك، جواب داده می شود از این مطلب به چند معنا. انه لو کان مضمون هذه القاعده، مضمون این قاعده و معنای این قاعده، المجمع علیها، که اجماع شد، ادعای اجماع شد، ها که ادعای اجماع کرد بر این قاعده قوال اول لعالی، اگر این اونقدر وسیع و گشاد باشد که حتی یشمل الجمع التبرعی، حتی جمعی پیش خودم شامل بشه، تا جایی که میتوانی از پیش خود جمع کنی بین روایات، هیچ روایتی را طرح نکن. اگر اینجور باشد، خب باب تعارض را باید از اول چکار کنیم؟ ببندیم دیگه، نه نوبت به تساقط میرسه و نه نوبت به ترجیح میرسه، نوبت به هیچ کدامش نمیرسه. فلا یبقا هناک دلیلان متعارضان فی کل عالم، در تمام دنیا دو تا دلیل معارض با هم پیدا نمیشه دیگه. بالاتر از تعارض سله و لات و سله هست، ها؟ سله ظهور در وجوب داره، لات و سله ظهور در حرمت، حتی در این مورد طوری جمع میکنه که با هم تعارض نداشته باشه دیگه، هیچ جای تعارض پیدا نمیشه در دنیا. نفسن فی دنیا الا فی ما هو نادرون، مگر در کجا شد آقا؟ و للزمه، و هر آینه لازم میاد طرح کل ما برده. این صد تا روایتی که در باب متعارضین از امام رسیده، باید تمام این صد تا روایت رو همه را ول کنیم دیگه، هیچ نوبت به عمل به اونها نمیرسه. و لازم طرح کل ما ورده، تمام اون روایاتی که وارد شده در باب تعارض من الاخبار العلاجیه، الا مگر در جایی که نادر و ندرتن، اونقدر کمه که لا یصح حمل الاخبار علیها، صحیح نیست اون همه صد تا اخباری علاجیه را در اون یه مورد حمل کنیم. اون یه موردی که نوبت به حکم متعارضین میرسه کجای اگر گفتیم؟ و هو صورتو، اون صورتی است کون کل من المتعارضین نسن، که نس باشد، یعنی از ظهورم بالاتر باشد. نس قطعیه، در قطعی دیگر احتمال خلاف نس وجود نداره تا ما معنای دیگر برایش بسازیم. یقین داریم معنای دیگر را امام اراده نکرده. اگر یقین داریم چجور میتونه حمل کنیم بر معنای دیگر؟ اونجا دیگر چاره ای نداریم مگر اینکه احکام تعارض را بار کنیم. نستن فی دلالتی که لا یمکن تأویله، ممکن نباشد تأویلش به وجهم من الوجوه، نه به جمع عرفی و نه به جمع خودمانی تبرعی، بل ربما یقال لا وجود لهذه الصوره فی المتعارضین اصلا، از اول طهارت تا آخر حدود زیاد شما دو تا روایت رو پیدا کنید که دلالتش چی باشد، نص باشد و با هم تعارض داشته باشه، همچین چیزی وجود ندارد. پس این صد تا اخبار علاجیه را امام فرموده نعوذ بالله همه را لغو فرموده؟ نه لغو نفرموده، بلکه نوبت به متعارضه میرسه. پس معلومه که این قاعده ای الجمع و مهما امکن ارزشی نداره. اینم خلاصه. و به بیان آخرین برهانی، حالا وقتی پای برهان در میان آمد، استدلالیان چوبین بود.